رادیو
همبستگی همبستگی
رادیو همبستگی همبستگی
در ادامه برنامه پرسش درباره ارزیابی از انتخابات ریاست جمهوری به تهران میریم و با دکتر ناصر ظرفشان صحبت میکنیم. آقای ظرفشان درود بر شما.
سلام بر شما و بر رفقایی که از طریق شما صدای من رو میشنوند.
متشکر از شما آقای ظرفشان که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. بازار ارزیابی ها و تحلیل ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری هنوز که هنوز داغ است و بسیار متفاوت است. اصلا ارزیابی از این رأی مردم، این تعیین خصلت این رأی مردم، ارزیابی شما چی آقای ظرفشان؟
از کام خدمتون، اولا ما به تنبیه این انتخابات هیچ نوع آگاهی نداریم که چگونه صورت گرفته است. دوستانی در ایران داریم که 4 سال پیش همین دستگاه، همین مجموعه، همین نظام قدرت، همین آدم ها، همین ماشین انتخاباتی یه انتخاباتی صورت داد، گفتن سر تا پاش تقلب بوده. من به صحت و سقم این کاری ندارم، نفیان یا اثباتن وردش نمیشم، ولی اینو داره کردن و امروز همون دستگاه انتخاباتی صورت داده، همون آدم ها صورت دادن، ظاهرن حضرات فکر میکنن سر تا پاش این انتخابات درستی و صداقت و سالمترین و درستترین انتخاباتیست که تو تاریخ صورت گرفته. برای من اولین سوال مطرحه که این تضاد رو، تضاد در نوع برخورد بعضی از دوستان رو با این قضیه چجوری باید توجیهش کرد. اما برخلاف بسیاری از دوستانی که سوال عمده براشون اینه که این انتخابات چجوری صورت گرفته، چه به این نتیجه چجوری رسیده، این صحبت ها من اصلا برام این اهمیت نداره. فکر میکنم سوال اصلی، سوال واقعی، سوالی که به نتیجه برسه اینه که حالا که آقای حسن روحانی به هر شکل به هر دلیل انتخاب شده، این انتخاب چه نتایجی داره، چه تغییراتی میتونه تو جامعه وجود بیاره، حاصل و نتیجه آتی این قضیه چی هست. برای اینکه کسانی هم که ذوق زده الان احساسات به خرج میدند و خیلی خدمت شما عرض کنم که از این قضیه ذوق زده شده اند، در واقع چشم به نتایجش دارن. فکر میکنم تورم تمام شد، گرانی تمام شد، فشارهای طاقت فرسایی که به طوره پایینی جامعه میامد یعنی آیت تمام شد، نمیدونم سرکوب تمام شد و به خواسته هاشون رسیدن. این ببخشید من عذرخواهی میکنم، یه جوری ناشی از عقده اخکریست. فروید یه بحثی داره تو این زمینه، میگوید ناتوانی فرد ایمان به این که یک کسی از یه جای دیگه پیدا خواهد شد و وظایف رو که او از ایفای اونها عاجزه اون شخص به انجام خواهد رسوند خورده خورده تو اون فرد تقویت میکنه. به نظر من در عرصه اجتماعی هم این عقده اخکری اجتماعی هست، این که شما سیستم رو نبینید، سازمان رو نبینید، ساختار اجتماعی اقتصادی رو نبینید، شناسنامه و هویت و عملکرد 20-30 ساله یه فرد رو هم نبینید. اول فرد رو بیاید بشونید جای ساختار، بیاید بشونید جای روابط زیربنایی، بیاید بنشونید جای اون مجموعه‌ای که طی چند دهه، مجموعه صلب و سنگینی که طی چند دهه به وجود آمده و تغییر کردنش هم همون اندازه زمان و نیرو میخواد. اون رو نبینید و فکر کنید یه فرد معجزه میکنه، این از هر دستگاه فکری که یک ذره به پایه‌های علمی مبتنی و متکی باشه دوره، بیگانه است. فرد یه همچی قدرتی نداره. اما اینی که به هر خلاصه ریسمان آویزان بشی، به هر کسی امیدوار باشی که وقتی آمد این فرد میتونه چنین چنان بکنه، ناشی از این عقده اخلاقی اجتماعی است، ناشی از اینه که کسانی که فاقد وسائل و افزار لازم برای تغییر اجتماعی هستند، برای اعلام اراده خودشون و برای اقدام عملی در جهت تحقق این اراده هستند، ندارند اونو. به اعتقادشون هم به این که اون اسرار باید به وجود بیاد و دنبالش بود، اون اعتقاد رو هم از دست داده اند، خود به خود متوسل میشن به این یا اون ریسمان که این فرد رفته اون فرد میاد چاله میکنه، این معجزه میکنه، اون چاله میکنه. این اصلا ناشی از عقده اختصاصی اجتماعی است.
آقای درفشان همینجوری که شما خودتون برای سوال مطرح کردین، حالا علی رغم همه اینها، آیا انتخاب روحانی در دست گرفتن کابینه موجب تغییراتی هم میشه؟ و اگر میشه این تغییرات چه سمت و سوی داره؟ چی هستن اساسا؟
ببینید، اولا که آقای روحانی شخص ناشناخته ای نیست، این اول این نکته رو باید بهش توجه کرد. ایشون هویت و شناسنامه داره، ایشون مشخصه که نماینده چه طبقات یا چه طبقه‌ای، نماینده چه کسانی است، نماینده چه منافعی است، برای اینکه یه پیشینه داره. از دیشب تالا، از زمان انتخابات تالا روحانی مطرح نشده. روحانی پیوندهای اجتماعیش عرض کنم حضور عزیزتون، این که نماینده چه کسانی است روشنه و این که چگونه عمل خواهد کردم روشنه. این که حالا تو این مرحله چه در روحانی و این شناسنامه مشخص به میدان آمده است، به نظر من این نتیجه یه سازشه. نتیجه سازش بین کسانی است که حراسشون و هوشیاریشون خیلی بیشتر از اون کسانی است که فکر میکنن یه تصادف میمون اتفاق افتاده و مطلوب اونها از بطن این تصادف بیرون خواهد آمد. نه، این خیالات رو من واقعا به بعضی از دوستان، به خصوص بعضی از دوستان سابقا چند تعجب میکنم. میگویند انسان موجودی است که اینو بارها بار به دوستانم چند روزه گفتن، یه چیزی حدود یکی دو سال طول میکشه تا حرف زدن رو یاد بگیره. بچه یادم وقت یکی دو سال شروع میکنه به صحبت کردن، ولی بعضی وقتا 60 سال طول میکشه و حرف نزدن رو یاد نمیگیره. کسانی که از دور دستی در آتش دارن نمیدونن چقدر چه اتفاقی افتاده، اصلا سکوت کنن، حرف نزنن. حرفای به خصوص از بیرون کشور آدم میشنوه که واقعا ما یه تعجبه. یعنی تعادل فکری و روحی رو ظاهرا بعضی از دست دادن. اصول و مبادی تفکر اجتماعی که جای خود اون اصول میگوید شما به سیستم نگاه کن، شما به یه مجموعه سازمانی نگاه کن، ببین چی میتونه از توش در بیاد. مگه قدرت یه فرد در برابر، حالا باید فرض کنیم اون فرد هرچی هم باشه، مگه در قدرت یه فرد در برابر یه نهاد چیه؟ که همچی توقعاتی و ذوق زده آدم میشنه. این ناشی از وضعیت روحی این دوستانه که این شکلی ذوق زده شدن، احساسات به خرج میدن. بنده اولا که به این قدر دوستان میگویم که به ما صبر کنید، تأمل کنید، یه مقداری حرف نزنید، ببینید چی از توش در میاد. اما در مورد این که خب سمت و سو چیز خیلی روشنه، لیبرالیسم نو ظرف 7-8 سال گذشته به عیان ترین شکل برنامه هاش تو ایران، برنامه هایی که اول بار زمان آقای رفسنجانی از طرف اون مشاور بانک جهانی ارائه شد، یکی دو تا رئیس جمهور واس بازی کردند، میدان نرفتند. آقای احمدی نژاد به قول خودشون حرفش درست بود، رفت میدان بعد از دو تا سنت خودش و اجراییش کرد. و نتایج این هم، این برنامه هم، برنامه های تعدیل ساختاری هم با چیز نشناخته ای نیست. منشأش معلومه، کسانی که تدوینش کردن معلومه، کسانی که تو این در 20 سال گذشته مبلغش بودن و شفت لیبرال های وطنی، اون گروه های سیاسی، اون نیروهای سیاسی که مرتب تو بوق می کردن این برنامه ها را مشخصن، معلومه که چیه. اونهایی که اصل 44 رو گرفتن بهانه کردن، اصلی که موضوعش اصلا تعاونه، گرفتن خصوصی سازی تفسیرش کردن، از توش در آوردن ثروت ملی رو که مال دولت نبود، مال مردم جامعه بود. دولت به نیابت از مردم اداره میکرد، به ثمن بخش با تبانی به 4 تا سرمایه‌دار واگذار کردن که در واقع مفت عایدشون شد اون ثروت‌های اجتماعی، به خصوص تو عرصه خدمات، توی بهداشت، درمان، آموزش، پرورش، خدمات شهری. تمام کسانی که اینجا زندگی میکنن میدونن چه اتفاقی افتاد، از حلقوم مردم کندن و در واقع پمپ کردن به سمت سرمایه‌دارا. این برنامه ها برنامه های تعدیل ساختاری است، این آقایان نماینده این تفکر در ایران بودند و هستند. اونها خودشون هیچ پنهان نمی کنند، برنامه هاشون هم بعدی از ماها هستیم که خودمون رو به نشنیدن و نفهمیدن میزنیم. و این وضعیتی هم که اتفاق افتاده به نظر بنده ثمره یک سازشه. حالا کشمکش نیروهاشون تا کجا به این سمت یا به اون سمت بتونه بکشه، این مسئله است که آینده نشون خواهد داد. بنابراین انتظار معجزه نباید داشت، چیز غیر منتظره ای نیست، اتفاق خاصی نیفتاده. و من گفتم از این دوستانم دعوت میکنم ذوق زده نشند، احساسات خیلی به خرج ندن، یکی دو ماه صبر بکنن تا ببینیم که چه عذاب داریم.
بله آقای درفشان، به هر حال چه رابطه و نسبتی میتونه دولت روحانی داشته باشه با موسوی و جنبش صدر و اصلاح طلبان؟
نه عزیز من، نه. جالبه که این ظرف این یکی دو هفته ای که گذشته از این انتخابات، همه جناح‌های مختلف سیاسی اصرار دارن ایشون رو به خودشون منتسب کنند، از اصلاح طلبان گرفته که میگن نمیدونم اصولگراها خیز برداشتن اینو از آن خود کنن، تا اصولگراها که میگن از مال ماست، تا صد البته آقای رفسنجانی و هواداران ایشون که او را از خودشون میدانن، تا خود قدرت مستقر که به حساب پیروزی خودش این قضیه را گذاشته، همه به این شکل صحبت میکنن. ولی واقعیت امر اینه که تحول اجتماعی به وسیله این فرد اون فرد، اونم رئیس جمهور تو ایران، صورت نخواهد گرفت. این کار ایشون خب میدونید مسئولیتش از روز اولی که چی بوده، مسئولیت های امنیتی بوده، یکی از کارهای امنیتی است. در حوزه های دیگه مثل مثلا نظام فنی و اجرایی یا آموزش عالی و دانشگاهی یا فرض کنید بهداشت و درمان یا حوزه مختلف، هیچ کدوم نبوده. از روز اول یه چهره ایست تو اون حوزه ایشون کار میکرده، به آقای رفسنجانی نزدیک، خود ایشون هم پنهان نمی کند. و اون تفکرم تفکره حالا مدل وطنی لیبرالیسم نوست، تا چه حد زورشون برسه با نیروهای اجتماعی، با نیروهای اجتماعی که باز تو طبقات بالاتر دعوا دارن سر لاف ملا، بتونن چه کار بکنن، اون رو آینده نشون خواهد داد. ولی ما تا اونجایی که به خودمون مربوطه و به سهم خودمون، باید این دو این پنبره از گوشمون در بیاریم که یه معجزه، یه اتفاقی خواهد افتاد، بی هزینه بی درد سر که به سمت مردم. نه 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 نه, نه. این اشتباه
ده.
ما تا هویت خودمون رو، تا شناسنامه خودمون رو خودمون دقیق تعریف نکنیم و تا متوجه نباشیم که بدون تشکل هیچ که از مردم هیچ چیزی بدون تشکل و بدون آگاهی ساخته نیست. و این راهی طولانی و پرپیچ و خم، بله راهی است که امروز و فردا عملی نخواهد شد، پر هزینه است. اینا رو باید بفهمیم، بپذیریم، یا این کار هستیم وایسیم پاش و وایسیم پای هزینه هاش، یا نه اصلا در واقع بریم توی اصلی زندگی شخصیمون. به الا بیرون از آنچه که ما خود انجام دهیم، چیزی در جهت اهداف ما صورت نخواهد گرفت، نه به دوبستون قدرت تو سطح بین المللی یا تو منطقه چیزی رو در ایران تغییر خواهد داد، نه تحول اجتماعی امری است که با یه معجزه یه دفعه خود به خود صورت بگیره. این هم باها رو باید از گوشمون در بیاریم. راه ما راه سختی است، راه طولانی است، راه متشکل کردن مردم و آگاه کردن مردم. و تا ما خودمون دستمون مستقیم تو عمل نباشه و تو مبارزه اجتماعی نباشیم، حرف زدنمون راضی به نتایجش و پیش بینی کردنمون ذهنیات در واقع بی ارزشی است که نتیجه
برش مفرده. آقای درفشان، به هر حال مقامات مرتب هشدار میدن که توقع بیجا نباید داشته باشین، خطاب به مردم. این توان عمل مستقیم و مستقل مردم کجاها میتونه نمود پیدا بکنه؟ از کجاها میتونه شروع بشه؟ اصلا با توجه به شرایط کشور امکانات کجاست؟ شما چشمانداز اینو چطور میبینید؟ تا چه اندازه خوش میبینید؟
من اینطور که شخصا میبینم، مردم تا حالا اون مجموعه که ما بهش میگیم مردم، تا حالا عمدتاً بیشتر نگاه کرده اند، بالا رو نگاه کرده اند، همواره منتظر بودن ببینن بالا چه اتفاقی میفته. و اگرچه اوضاع احوال اون بالا بسیار بحرانی است، اما تا این پایین هم خبری نباشه، میدونی که بحرانی شدن اوضاع احوال اون بالا به تنهایی تغییری به وجود نخواهد آورد و کنش سیاسی توی طبقات پایین جامعه در اون حدی که الان شما می‌بینید طبقه متوسط گروه‌های مختلف و گرایش‌های مختلفش دارند و با هم درگیرند و در اون دفعه الان دعوای اوناست توی سطح قدرت، اینا بین مردم این کنش سیاسی وجود نداره، این باید به وجود بیاد. خب این یک کشوری که ایران یک کشور نفتی است با مشخصات اقتصاد رانتی و نفتی، یکی از اولین معضلاتش، یکی از سنگین ترین معضلاتش اینه که این اقتصاد غیر مولد، اقتصاد رانتی، اقتصاد مفت بر مفت بخور ایران رو اول باید، بقیه مسائل همه نتایج جنبی و فرعی اینه، اول باید یه فکری برای این کرد کیست اون که این کار رو بکنه، آیا فکر میکنید آقای روحانی یا این جناح اون جناح که در قدرت حالا به نوبت بودن، جناح فرودستی که از قدرت چند سالی سوانده شده است یا اون جناحی که الان در قدرت هست، اینا دنبال چون این چیزهایی هستن؟ این توهمه، این چیزیست که باید به وسیله مردم انجام بشه و من گمان میکنم که تا حالا اون کنش سیاسی تو سطوح پایین جامعه وجود نداره. عمدتا مردم نگاه میکنن، عمدتا منتظرن ببینن دعواهایی که بالا جریان داره به کجا میکشه و این تکافو نمیکنه در کار جدی رو بلند شدن و دو قاره از این مملکت هم دور شدن و وقتی دو قاره رفتی اون طرف در شروع کنید بلبل زبانی و این هم هیچ حاصلی نداره. صحبت هایی من میشنم از بعضی از این آقایونی که توی رسانه های امپریالیستی به عنوان صاحب نظر برشون میدارن میارن، میدونید قدرت های امپریالیستی از هیچ چیز به این اندازه لذت نمیبرن که کشورهای بومی رو که براشون خواب و خیالی دارن یه آدم های از خود اون کشورها براشون بحباق و چهچه بکنن. این تیپ های پف کرده نمیدونم باد به قبقب انداخته ای که شما به اسم استاد این دانشگاه و اون دانشگاه توی بی بی سی و تو بی او ای و این ور اون ور میبینید، نه حتی که میزنن این پیشبینی هایی که میکنن، این چشم انداز هایی که تصمیم میکنن دو قاف نمیارزه. راحت بهتون بگم باید کار کرد در سطح پایین، کارم کار سختیست، هزینه بر هم هست، برای این کارم کسی برای شما دست نمیزنه، سعی میکنند در سایتون بگذارن، توته سکوت چی میکنن، سعی میکنن داخل که سرکوب میشید بیرونم سعی میکنن که تا ممکنه خفتون کنن صداتون رو ببرن. اما اینجا باید کار بکنید و این کار تا از پایین صورت نگیره، تا از درون صورت نگیره، اتفاق اینجا نخواهد افتاد. نه بده بسون هایی که در سطح منطقه صورت میگیره، نه تحولات بین المللی و نه بده بسون هایی که در داخل ایران توی خود ساختار قدرت صورت میگیره، هیچ کدوم با اونها مشکل ما حل نخواهد شد، اونها رو حل مسئله ما دیست.
حالا آقای زرفشان، ولی در این حال این رویداد 24 خرداد یک سری تهدیدها رو تبدیل به فرصت کرده برای حکومت جمهوری اسلامی، بخصوص تعامل با غرب شاید گشایشی برش ایجاد بکنه.
من عرض کردم به وضعیت موجود حاصل یک سازشه، مگه اینو خدمتتون عرض نکردم؟ من اینطور میبینم.
یعنی سازش بیرون بین المللی یا سازش درونی میگیم بین جناح‌های؟
به هر حال حالا چهار روز بذارید تا صبح دولتش بدم.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای زرفشان. اگر در پایان نکته‌ای مونده شما می‌خواید بفرمایید.
من عرضم همینه که توهمات رو باید بریزیم دور، باید کار بکنیم. کارم سخت و سنگین و راه هم طولانی است و به ریسمان این و آن آویزان شدن هم فرجامی بهتر از اونچه که تا حالا داشته برای کسانی که چشم امید به این برانور فرجامی بهتر از اون نخواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم برای حضورتون در این گفتگو آقای ناصر زرفشان.
قربان شما برم،
روزتون
سالم و سر حال و موفق باشید.
همچنین شما.
یادت میاد آباد بازی می کردی با شلنگ، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلنگ، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت‌سنگ، یا علک درک گل گل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا که بخور زنگ، یا حوصلت سر می رفت و سرگونه بازی، گاهی رازی به بازی با یه پار سنگ.
یک دهم مگاهرتز.